بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن دهه مبارک کرامت که با میلاد مسعود کریم اهل بیت، ولی نعمت همه ما بلکه ولی نعمت همه شیعیان، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز میشه. به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح الافدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این ایام مبارک و صاحبان این ایام ما رو مشمول عنایت‌های خاص خودش و توجهات مولامون امام زمان صلوات الله علیه قرار بده و ما رو از همه آفات و بلیات دنیوی و اخروی حفظ بفرماید. قرار شد که در این جلسه به اندازه اینکه خدای متعال توفیق بده و حیاتی بده و بحثی را از اینجا آغاز کنیم که اصولا انسان برای چی آفریده شدیم. در جلسه قبل اشاره کردیم که آغاز کردن بحث از اینجا چه ویژگی هایی داره و چه فوایدی میتونه داشته باشه. در هر حال در طول هفته من چیز دیگه‌ای به نظرم نرسید، یعنی که همون تصمیم جلسه قبل را انشاءالله با توکل بر خدا و استعانت از لطف و مراحم او و عنایات آقای ما زمان از جلال نافر جو شریف شروع میکنیم. انشاءالله خدا توفیق میده چیزی بر زبان ما جاری میشه که برای شنوندگان مفید باشه، انشاءالله برای گوینده هم ضرری نداشته باشه. وقتی ما این را سوال میکنیم که انسان برای چی آفریده شده، این سوال در بطن خودش چند تا دیگه سوال را متضمن هست، یا بفرمایید چند تا پیش‌فرض داره. طبیعی است که مسائل عقلی از هر جای آدم شروع کنه میتونه مبانی زیرینی داشته باشه تا برسه به بدیهیات. سوال ها همچنان ادامه پیدا میکنه تا اگه بخوام این مباحث ادامه بدیم به ریشه این سوالات بپردازیم، خیلی از مباحث عقلی را باید مطرح کنیم تا نوبت برسه به مباحث نقلی، از اونها هم استفاده کنیم تا پاسخ خیلی از سوالاتمون را دریافت کنیم. اینه که اولا به همه اونا نمی پردازیم که مورد حاجت هم نیست و شاید خستگی آور هم باشه طرح بعضی از سوالات، و ضمناً سعی می کنیم که بیشتر از بیانات نقلی از کتاب و سنت استفاده کنیم، در ضمن اینکه گاهی بعضی پاسخهای عقلی ساده یه همگر باشه و ما بلد باشیم بگیم توان و بیانش رو داشته باشیم اونا رو هم اشاره ای بکن. خب وقتی میگیم خدا ما رو برای چی آفریده، خب اصل وجود خدا که مفروض است در انسان. بعد این پیشفرض هم درش هست که خدا کاراش را برای یک غرضی و حکمتی انجام میده و از جمله اصل خلقت عالم را حتما هدف حکیمانه‌ای داریم. در میان همه پدیده‌های جهان مخنوبت می‌رسد به این که بخشی از این پدیده‌ها که انسان است برای چی آفریده شد. خب با توجه به این پیش‌فرض‌ها سوال اول که درباره اصل وجود خدا سونا درز می‌گیریم را در مباحث کلامی و مباحث عقلی و مباحث نقلی مربوط همه ما آشنا هستیم و اگرم بخوایم بحث بشه اینجا جاش بحث نیست دیگه. جایی که مباحث کلامی مطرح میشه، فلسفه مطرح میشه، اونجا باید تفصیلا بحث کرد. اینجا سعی میکنیم مباحثی اگر مقدمی هم هست جوری باشه که ارتباطش با عمل نزدیک باشه. ولی به هر حال با اون روح کنجکاوی که در جوانهای امروز هست ناچاریم به بعضی از این سوالها یک اشاره ای بکنیم که آیا واقعا ما میتونیم برای کار خدا هدفی در نظر بگیریم، بگیم خدا عالم را آفرید به خاطر این هدف، یا نه درباره خدا این سوالات جا نداره؟ مخصوصا وقتی با بعضی از آیات و روایات برمیخوریم که یه همچون معنایی را القا میکنه، لا یسألو عما یفعل و هم یسألون. خدا درباره چیزی از این سوال نمیشه که چرا این کار کردی، خداست که از دیگران سوال میکنه. حالا معنای اون آیه چی است و اینا بماند بحث تفسیری و خودش رو داره. من خواستم اشاره ای کنم که این سوال تقویت میشه با توجه به مضمون این آیه. خب این سوال ساده ای به نظر میرسه، ولی وقتی ما تاریخچه مباحث عقلی و کلامی رو بررسی کنیم میبینیم از صدر اسلام این سوال به صورت جدی مطرح بوده و بحث شده دربارش. به گرایش های مختلفی در اینجا مورد بحث قرار گرفته و حتی در کتاب های علمی کلامی و فلسفی به عنوان یک مسئله مطرح شده که آیا افعال الهی معلل به اغراض هست یا نه. این عنوانشه. اونایی که آشنا هستن با مباحث کلامی با این تعبیرات آشنا هستن که آیا افعال الهی معلل به اغراض است، یعنی میشه علتش رو پرسید که خدا به چه غرضی این کار را انجام داده، یا درباره افعال الهی طرح این سوال بیجاست. هم در نهله‌های کلامی کسانی قائل شدن به این که این سوال درباره افعال الهی بیجاست. در بین متکلمین اهل تسنن به گروهی از اشاعره نسبت داده شده که گفتن این سوال درباره افعال الهی درست نیست. عمده هم استنادشون به همون آیه هست که لا یسأل عما یفعل. ولی سوال به صورت جدی تری در مباحث عقلی در الهیات فلسفه مطرح شده که فعل الهی را میشه گفت معلول غرضی از اغراض است یا نه. و دو قول مختلف در اینجا مطرح شده. کسانی با خیلی اصرار و تأکید بر اینکه اصلا این سوال درباره افعال الهی صحیح نیست. بعضی دیگه هم در مقام تفسیر برآمدن که اصلا این سوال رو ما باید بازش کنیم، این معناش چی هست. ساده ترش اینه که همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم، آدم به طور فطری درباره هر پدیده ای دو تا سوال به ذهنش میاد، یکی اینکه کی اینا انجام داده، یکی اینکه چرا انجام داده. سوال از لم فاعلی و لم غایی، فاعلش چی هست و انگیزش برای انجام این کار چی. ما اینا عادت داریم درباره همه چیزا تحقیق میکنیم، سوال میکنیم. بچه ها هم سوال داریم، آیا درباره افعال الهی میشه گفت خب بله عالم رو کی آفریده؟ خب جوابش کنید، خدا آفرید. این علم فاعلیش. اما میشه گفت چرا خدا آفریده؟ یعنی هدفش از آفرینش چی بوده یا نه؟ بعضی ها استدلال های عقلی پیچیده کردن برای اینکه این سوال درباره خدا محاله، غلط است. برای اینکه اگر بگیم خدا هدفی داشته، اون هدف ایجاب کرده که خدا این فعل را انجام بده، معناش این است که خدا تحت تأثیر اون هدف هست، اون چیز خدا را وادار کرده که این فعل را انجام بده، پس خدا تحت تأثیر اون عامل وادار کننده هست و خدا معلول هیچ علتی قرار نمیگیره، تحت تأثیر هیچ چیزی قرار نمیگیره، پس اصلا سؤال جالب. بعضی دیگه یه بحث‌های مفصلی کردن که حالا من فقط خواستم یه اشاره بزنم که عزیزان انشاءالله تو بحث‌های اعتقادی و الهی و اینها این سوالات خیلی رسمی و فقط برای پاسخ در امتحانات نخونن، یه خود جدی بگیرن. برای اینکه ما یک جواب روشنی از این داشته باشیم، صرف نظر از بحث‌های پیچیده فلسفی و عقلی، خوبه اصل این که هر کاری هدفی دارد، یا لااقل هر عاقلی کاری را برای هدفی انجام میده، اینو یک خود بازش کنیم. یعنی چی؟ طبعا ما اینو از خودمون شروع میکنیم و دیگران هم به خودمون قیاس میکنیم. ما وقتی کاری را ارادی را انجام میدیم، حالا کارهایی که ارادی نیست، به طور طبیعی قهری بی اختیار انجام میگیره، حالا ولو به ما هم نسبت داده بشه، اما اون دیگه نمیگیم چرا انجام میدیم. چرا قلب من میزنه؟ تپش داره میزنه، چون نبض من میزنه. اون اختیارش دست من نیست تا بگم چرا میزنه یا نمیزنه. اون همون علت فاعلی که باید بگردیم پیدا کنیم چه عاملی باعث میشه که قلب تپش بشه. اما کاری که من با ارادم انجام میدم، دستم رو تکون میدم، حرف میزنم با شما، نگاه میکنم به چیزی، فکر میکنم در به چیزی، این چایی ساره که چرا این کار انجام میدیم؟ این سوال چگونه برای ما مطرح میشه؟ برای اینکه ما میبینیم اگه هیچ انگیزه این نداشته باشیم، کار عاقلانه ای نمیتونیم انجام میدیم. اگه کسی بپرسه چرا که کار انجام میدیم، جواب عاقلانه ای نداریم. حتی کارهایی که یک هدف روشنی هم نداره، وقتی دقت کنیم باز میتونیم یک مثلا کسی همینجور بیکاره شروع میکنه راه رفتن تو خیابون، یا میره تو پارک قدم میزنه مثلا، یا تو اتاقش قدم میزنه. از بپرسن کسی چرا قدم میزنی، خب دیگه قدم میزنه. ولی حقیقت اینه که علت داره، این از نشستن خسته شده، میخواد یه تنوعی براش پیدا بشه. خود این حرکت کردن باعث یه نشاطی میشه براش، انگیزش برای همین راه رفتن و حرکت کردن یک نشاطی است که براش پیدا میشه، یک تنوعی است که براش پیدا میشه، اینا براش مطلوبه. آدم عاقل لااقل اینجور انگیزه ها رو برای رفتارش داره. هیچ انگیزه ای نداشته باشه آدم خب کار عاقلانه انجام نمیده. اون وقت اونجا داره که بپرسن چرا هیچ کاری نمی کنی؟ چرا سکوت کردی؟ چرا؟ خب اونم میگه تنبلی میاد جور راحت ترم. بازم یک جوابی داره کردم برای راحتیم دراز کشیده لم داده. باز این دارم آدم یه مطلوب و یه لذتی داره دارم. از اینجا فکر میکنیم که هر عاقلی کاری انجام میده باید یه انگیزه ای داشته باشید. برای چی انجام میده؟ به یک زبان ترجیح بلا مرجح در اینجور افعال اختیاری این معقول نیست، عقل پسند نیست. اگه دو تا کار کاملا مساوی باشه به آدم، بلند شدن و نشستن، حرف زدن و نزدن، هیچ فرقی نداشته باشه، بی جهت آدم یکش انتخاب نکنه، این ترجیحش عقلایی نیست. یه دلیلی میخواد و میگه چرا این کارو کرده. اینه که فکر میکنیم لااقل هر عاقلی وقتی یک کاری رو انجام میده باید یه انگیزه ای داشته باشه، میشه علت غایب. حالا آیا قائل های غیر عاقل همچنین چیزی دارن یا نه، اون بماند بحثش. اونی که خودمون میفهمیم از اینجا شروع میکنیم. خب حالا به فایل های دیگه کاری نداریم، وقت صحبت خدا میشه. علم خدا، حکمت خدا فوق همه عاقل های عالم هست. خب جای این سوال هست که خدا چرا این کارو کرد؟ اولا اصلا چرا عالم رو خلق کرد؟ بعد این کیفیت هایی که در این عالم هست، انسان رو چرا آفرید؟ انسان رو چرا داره این تحولات آفرید؟ داره این تنوعات آفرید؟ دنبالش همه این سوال های مطرح میشه. کسانی گفتن اینجا اصلا باید سکوت کرد، باب این سوالات رو باید بعد کنن که لا یسألو اما یفعل. سوالات درباره خدا غلط، خدا دلش خواست هر کاری کرده کرده، ما حق نداریم بگیم چرا. این خودش راحت میبینه. استنادشون به این آیه هست، ولی این آیه معنا چیز دیگریست. انشاءالله این وقت فرصتی شد هست. اون سؤال مؤاخذه هست، نه سؤال از این که حکمت کار چی. مردم ملائکه گفتن اتجعل ریا من یفسد ریا، سؤال کرده. خدا نگفت چرا سؤال میکنید. اون سؤالی که نباید از خدا کس جا نداره، سؤالی است که به عنوان بازخواسته، طلبکاری، مؤاخذه کرده، اونه که لایوسن. اما انسان ها مسئولن، بازخواست میشه ازشون چرا این کار رو کردی؟ اون آیه در مقام یه همچون معنی است. به هر حال اگر منظور این جواب این که آیا خدا میشه از درباره سوال کرد یا نه غرض دارد یا نه، افعال الهی معلل به اغراض هست یا نه، جواب سادش. اگر منظور از غرض نفعی باشد که به فاعل باید عائد بشه، اثری باشد که در او ایجاد میکنی، او را از خستگی در میاره، لااقل از تنهایی در میاری، خدمتی بهش میشه، لذتی میبری، اگه اینا باشه، اینا حق با اون کسانیست که گفتن افعال الهی اغراض ندارن، خدا نیازی به کسی نداره. حتی این رامدن فرض بکنه این حال را، حالا این حسن این حال صحیح هست یا نه بماند، فرض این که اگر خدا هیچی خلق نمیکنه، آیا یک کمبودی داشت؟ از تنهایی مثلا حوصله سر میرفت؟ خودش رو هیچی دیگه نیست. ما خیال میکنیم مثلا حالا عالم رو که خلق کرده، خب خدا بشه تماشا میکنه، اینا چیکار میکنه این بنده هایی؟ خب این خودش یک تنوعی است برای خدا. این غلطه، هم چیزی نیست در برای خدا. خدا به هیچ چیز هیچ نیازی نداره. هیچ موجودی، البته اگه موجودی باشه مخلوق او خواهد بود، چیزی کسی دیگری که نیست، از مخلوقش هیچ نفعی عائد او نمیشه. حتی موجب این که خدا از تنهایی در بیاد. عین این مطلب توی دعاها، توی زیارتها ما بیان شده. توی یکی از دعاهایی که بعد از زیارت هاست، به نظرم دعاییست که بعد از زیارت جامعه امت المؤمنین خونده میشه، الان یادم نیست، الان فراموشم کردم، مراجعه کنم که عبارتش رو دقیقا بگم. اونجا داره که خدای تو آدم رو که خلق کردی به خاطر نیازی نبود، حتی ولا لوحشت دخلت علیک اذنا و ایروک، از این که فقط خودت تنها بودی و هیچ کسی دیگری نبود، وحشتی نداشتی تو، ناراحت نبودی که چرا کسی نیست باش انس بگیری. مثلا وقتی عالم رو خلق کردی با مخلوقات تو انس میگیری، سرگرم میشی باشون. وقتی خلق نکرده بودی از تنهایی رنج میبردی. نه، او در ذات خودش اونچنان بی نیاز است، هر هستی هر کمالی به طور بی نهایت برای خودش موجوده، او کمال بی نهایته، هیچ نقصی نداره. بعضی تعبیراتی اهل معقول کردن، حالا شاید به مذاق ما خوش نیاد، اما تعبیرات برمعنایی است که خدای متعال تو فرمایشات مرموش محمد حسین اصفهانی تو حاشیه کفایه هست این تعبیر، تو باب طلب و اراده، که خدای متعال در ذات خودش ابتهاج به ذاته دارد. یعنی شما هر لذتی فرض کنید برای هر موجودی، خدا در ذات خودش از ذات خودش بی نهایت لذت رو میبره، جایی برای لذت دیگری نیست. ابتهاج و ذاتهی به ذاته، بی مقام ذاته، اون احتیاجی نداره میگه چیز دیگری باشه تا ازش لذتی ببره، باش انسی بگیره، تماشا کنه. اینا خیالات ماست. از آفرینش عالم چیزی گیره او نمیاد، او نیازی ندارد تا به وسیله مخلوق نیازش برطرف، حتی نیاز روانی به اصطلاح که از حالت تنهایی در بیاد، هیچ احساس ناراحتی نمی کنه از تنهایی، بلکه از تنها بودن خودش، اگه این تعبیر صحیح باشه، بالاترین لذت رو داره، چون لذت از کمال است، او کمال کاملترین کمالات رو داره. پس اگر منظور از این که خدا کاری را برای یک غرضی یا غایتی یا هدفی انجام بده، یعنی اگر اون کار را انجام نده یک کمبودی داره، لااقل از تنهایی رنج میبره، دلش بخواد یک کسی دیگه هم باشه تماشا کنه میبینه چیکار میکنه، انسی باش بگیره. اگه این همچون تصوری باشه، تصور غلطی، خدا یه همچون هدفی در رفتارش ندارد، چون نیازی به هیچ چی ندارد، هیچ نهم نیازی به هیچ موجود. او غنی به ذات است به تمام معنی کلمه، و مبتهج و به ذاتهی لذاتهی فی مقام ذاته، این تعبیری که مرموش خوند حسین کردن و بعضی دیگه از اهل معقول کردن. به این معنا خدا نیاز فعلش هدفی ندارد، یا به تعبیر دیگری که اهل معقول به کار میبرن، هدفی خارج از ذات ندارد. اما اگر منظور از داشتن هدف و غایت برای کار، یعنی کار کاریست حکیمانه، اگر غرضی نداشته باشد یعنی کار گزافی، اما اون غرضی که برای کار حکیمانه بودن کار خدا لازمه، بازگشتش به همون کمال ذات خودشه. حالا این یعنی چی؟ بر عهده بزرگان که بتونن بیان کنند و در جای خودش شرحش رو بدن، انشاءالله ما هم استفاده کنیم. البته این کار رو کردن، منظورم اینه که اینجا جای بحثش نیست که حالا تبیین کنیم، انشاءالله کسانی که دوست دارن در این کار موشکافی کنند این مسائل را، خب باید یه مقداری وقت صرف کنند، مسائل عقلی را دنبال کنند، از بزرگانی که اهلش هستن تا این مثال برشون روشن برد. این معنا را توی یه شعر خیلی ساده گفتن، همه ما هم بلدیم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی. اگر منظور از هدف از خلقت این است که نفعی عائد دیگران میشی، یعنی این ذات جوری است که اقتضای بهره دادن به دیگران داره، اراده افاضه به نور، به معنی تشبیه بسیار ناقص، مثل خورشیدی است که اقتضای نورافشانی داره. البته خورشید بی اختیار نورافشانی میکنه، اما خدا با اختیار نورافشانی، او نور است، الله و نور و سماوات و الارض، اما این نورافشانی او اختیاری است، چون دوست داره این کار انجام میده، نه چون نیاز داره، چون نورافشانی را دوست داره انجام. اون دوست داشتنش هم عین ذاتیش است، باز یک حالتی عارض ذات نیست، عرضی که عارض ذات بشه نیست، اون چه خدا در ذات خودش داره عین ذاتش، مثل اینکه علم عین ذاتشه، قدرت عین ذاتشه، اون محبت هم عین ذاتش. او دوست داره افاضه کردن را، رحمانیت را دوست داره، چیزی او را وادار نمی کنی. کسی هم را حکم بهش نمی کنه که باید این کار را بکنی. کی حکم بکنی؟ عقلی که از مخلوقات ضعیف خداست، اون که در برای خدا حکم نمیده. عقلی که خیلی هنر داشته باشه میتونه لازمه ذات خدا را درک کند، به میفهمد که ذات خدا به گونه ایست که دوست داره افاضه کنه. این کمال عقل که اینا میتونه درک کنه، ولی حکم کردن در برای خدا معنی نداره. یه گفته میشه خدا، عقل حکم میکنند که باید خدا چنین و چنان کند، اینا تعبیرات مسامحه آمیزه. عقل کیه که در برای خدا حکم میکنه؟ کار عقل این است که درک میکنند. اگر عقل کاملی باشه و رشد یافته و پرورش یافته باشد به برکت وحی و هدایت انبیا، میتونه درک بکنه که لازمه این ذات خدا، اون کمالات بی نهایتی که داره، این است که دوست داشته باشه به دیگران افاضه کنه. پس این سوال که آیا میتونه برای خدا میشه هدفی در کارش قرار داد یا نه، جواب سادش این است که هدف خدا فیض رساندن به دیگران هست. این جواب سادش همونه که مخاطبمون شعره، بلکه تا بر بندگان جودی کنه. من خودم نیازی نداشتم، ولی دوست داشتم که بندگان افاضه کنه، استفاده کنه، بندگانی باشند تا از رحمت من استفاده کنه. چرا نکنه؟ از من که کم نمیاد. پس میشه برای خدا اغراضی، اهدافی، حالا اهداف طبعا متردد فرض کرد، اما نه اهدافی که باعث میشه که چیزی بر خدا بیفزاید، چیزی را که خدا نداره بعد واجد بشدن، از تنهایی خارج بشه دیگه، از تنهایی رنج نبره، انس بگیره. اینها خیالاتی است ما داریم، چنین چیزهایی را نسبت دادنیم به خدا مال جهل ما. خدا هیچ نیازی به انس گرفتن با دیگران ندارد، دیگرانن که بالاترین نیازشون انس با او، نیازی به کسی نداره. پس جواب این سوال که آیا کارهای خدا هدف دارد، علت دارد، هدف یعنی چی؟ اگر هدف یعنی چیزی خارج از ذات خدا که عائد خدا شود، نه. اما هدف اگه جوری تعریف شه که برگرده به اینکه خدا در ذات خودش دوست داره به دیگران خدمت کنه، دیگرانی باشن تا به اونها رحمت افاضه کنه، اینو دوست داره، این مقتضای ذاتشه. به این معنا میشه گفت معلل به اغراض الهی است، اغراضی که برمیگرده به ذات خدا. اگه شنیده باشید گاهی در کتابای معقول و اینا میگن در مجردات و به خصوص در مقام ذات الهی، لم فاعلی و لم غایی یکی است، همچه تعبیری گاهی شاید شنیده باشید، معنی شنیده که لم غایی برمیگرده به لم فاعلی، یعنی برمیگرده به ذات خود خدا. برحال در قرآن ما وقتی مراجعه میکنیم این تعبیر زیاده، این کارو کردن برای چی؟ خود خدا ذکر میکنه این کارو که انجام میدم، اهدافی دارم. به خصوص درباره خلقت انسان آیات متعددی داریم با بیاناتی که آهنگهای مختلف داریم. خدا خودش میفرماید که چرا من آدم را خلق کردم، چرا شما را خلق کردم، چرا عالم را به گونه ای خلق کردم که برای شما جاذبه داشته باشه، چرا شما را به گونه ای خلق کردم که در اون اختلافات طبیعی وجود داشته باشه. همه این را تو قرآن بیان کرد و همه اینا رو ما در پرتوی همون برهان عقلی میتونیم تبیین کنیم. منتها لزومی نداره حالا ما بحث عقلانی و فلسفی اینجا مطرح کنیم، از خود آیات قرآن بهره میگیریم. اشاره میکنم به چند تا آیه که در قرآن هست درباره هدف آفرینش جهان و انسان. شاید یکی از کلی ترین آیات آیه سوره تبارکه باشی، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بالاخره زندگی آدم انسان یا موت است یا حیات، البته زندگیش همون حیاته، ولی دیگه وجودی که داره اون چه به انسان نسبت داده میشه یا حالت حیاتشه یا قبل از حیات یا بعد از حیات، بعد از حیات که کنتم امواتن و احیاکن بعدش هم که سمه یومیتو کن. این موت و حیاتی که مجموعاً هویت انسان را تشکیل میده، خود خدا میگه چرا من این کار کرده؟ الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. حالا اینا علل اجمال داشته باشیم تا یه مقدار یکن خدای متعال فرصت داد، توفیق داد، توضیحی براشد. در آیات دیگری اشاره فرموده که ما اصلا اون چه در عالم و به خصوص در روی زمین هست برای هدفی که مربوط به هدف آفرینش شماست آفرینش. انا جعلنا، سوره کهف شاید آیه هفتمه، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما اون چه روی زمین هست اینا رو داره به جاذبه قرار دادیم، کششی دارن اینا، اینا زینتن، جذب میکنن شما رو، توجه شما رو به خودشون جذب میکنن. چرا این کار کردیم؟ تا مقدمه باشد، زمینه ای باشه تا شما آزمایش بشید. لنبلوهم ایهم احسن عملا، این همون هدفی است که در سوره تبارکه برای خلقت موت و حیات ذکر فرمود. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اینجا میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لنبلوهم ایهم احسن عملا. مشابه این درباره کیفیت خلقت انسانها و اختلافاتی که در بین اینها هست در یک سوره، هم در سوره مائده و در سوره انعام اشاره شده. گویا سوره انعام می‌فرماید که ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، شما رو بعضی رو بر بعضی دیگه یک برتری‌هایی داد. بالاخره انسان‌ها همه با هم مساوی نیستن، هم در کمالات اصلی تکوینی با هم اختلاف دارن، یکی هوشش بیشتر یکی کمتر، یکی زیباتر یکی زشتر، اختلافاتی که در اصل وجود افراد هست، و هم در نعمتهای دنیا بهرهایی که از زندگی مادی دارن اختلاف دارن. بعضی ها خیلی ثروت دارن، خیلی منافع زیاد از این دنیا میبرن، بعضی ها خیلی کم. چرا اینا رفع بعضکم فوق بعض درجات؟ چرا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، همه اینها برای این است که وسیله برای آزمایش شما. نظیر این آیه توی سوره مائده است. این یه دسته از آیات است که هدف آفرینش انسان بلکه جهان را در ارتباط با انسان آزمایش انسان می داره. حالا یعنی چی؟ چرا این آزمایش را هدف هست؟ این هدف نهایی یا ابتدایی یا متوسطه؟ اینا یه مقدار توضیح می خواد اگر انشاءالله خدا فرصتی داد بعد این را عرض بکنم. در بعض آیات دیگری اشاره شده به این که به حسب تفسیری که استظهار می شه از آیه و در دو تا روایت همین تفسیر تصریح شده بهش. در سوره عود هود می فهمد ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. میگه دائما مردم همچنان دارای اختلاف خواهند بود. لا یزالون مختلفین، پیوسته انسان ها با هم اختلافاتی خواهند داشت. الا من رحم ربک. بعد می فهمد ولذالک خلقهم، هم استظهار از آیه میشه هم دو تا روایت مؤیدش هست که لذالک یعنی لرحمه، لذالک یعنی ولا من رحم ربک لعجل ذالک، یعنی به خاطر همین رحمت اصلا شما را آفریده. دو تا روایت هم در تفسیر آیه وارد شده که منظور لذالک یعنی لرحم. اینم یک بیان است خدا چرا عالم را آفرید یا چرا انسان را آفرید؟ برای اینکه به اونا رحمت بده. مفاد آیه اینه. حالا تفسیرش چیه، توضیحش انشاءالله اگه فرصتی شد درست میکن. و بالاخره در یه آیه دیگه صریحا یه مطلبی میگه که اون بیش از همه احتیاجی به تفسیر و توضیح داریم. و اون این است که می فرماد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما همه جنیان و انسیان را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند، خدا را عبادت کنند. هدف از خلقت همه جن و انس را عبادت خدا مرده. حالا یه بحث اینه که تک تک این آیات یعنی چی؟ اون آیاتی که میگه برای آزمایش آفریدیم، آزمایش یعنی چی؟ مگه خدا چیزی رو نمیدونه که بخواه آزمایش کنه؟ اونجا که میفرماید برای رحمت شما را آفریدیم یعنی چی؟ چرا اینجوری باید بیافرید تا موجب رحمت بشی؟ و بالاخره اینکه انسان‌ها را برای این آفریده که خدا را پرستش کنن، یعنی چی برای پرستش خدا بکنن؟ ما آفریده شدیم با این عظمت عالم، این کهکشان ها، تاریخچه عظیم انسان ها، این حوادثی که درش اتفاق میفته، این بلاها، این مصیبت ها، چه مصیبت هایی، چه طبیعی، چه اون چند ناحیه انسان ها واقع میشه، ظلم ها، همه اینها برای چی؟ برای اینکه مرا عبادت کنی. وقتی عبادت کردیم ما چطور میشی؟ این چه هدفی است که میگه همه این عالم را، همه انس و جن را من آفریدم تا مرا عبادت کنن؟ خب با مخصوصا با توجه به این که خدا که نفی از عبادت ما نمی داریم. اینجور نیست که علیاذ بالله خدا داره تماشا میکنه ببینه بندگانش وقتی خمار آس میشن کیف میکنه. میگه من آفریدم تا شما خمار آس بشید جلوی من تا من کیف کنم. خیلی مقام الهی منزه تر از این است که اینجور تصورات جاهلان آدم در باره خدا بود. پس یعنی چی ما را به عبادت؟ حاصل اینها این است که اون چه از این آیات به دست میاد مجموعاً لااقل سه تا هدف کلی ذکر شده که منظور از خلقت انسان و جهان و حتی جن و انس، کل جن و انس برای این سه چیزی، یکی آزمایش، یکی رحمت، یکی عبادت. خود اینها یعنی چی؟ به جمع اینا چی؟ حالا کدوم از اینا هدف هست؟ آیا سه تا هدف در عرض همین، در طول هم هست؟ کدوم هدف اصلی است؟ کدوم فرعی؟ انشاءالله اگه خدا حیاتی داد در جلسه بعد به توضیح اینها می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.